بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد الله. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. محور بحثی هایی که در چند روزه داشتی در رابطه با این بود که ببینیم آیا در نماز جماعت شخص مأموم میتواند که مساوی بایستد با امام یا نه. محل موقف امام و موقف مأموم برابر هم دیگه باشه این میشه، یا باید که تساوی بینشون نباشه، امام باید حتما مقداری هم جلوتر از مأموم باشه. روز گذشته خب یه سلسله مباحثی رو راجع به این مطلب گفتیم، تاییدات آوردیم، مذاکرات کردیم که ازش خواستن استفاده کنن که تساوی نشه بین امام مأموم، نباید مساوی با هم باشن. از جمله باز از مسائلی که باز استفاده میکنن که عدم تساوی را، از این روایتیش که امروز میخواییم محضرتون قرائت کنیم، حدیثی هست که در باب مکان مصلی داریم، حدیث دوم در باب 16 از ابواب مکان المصلی. این روایت رو استشهاد کردن برای این که نباید که انسان امام با مأموم تساوی داشته باشن. حدیث شریف رو محضرتون تقدیم بداریم که بررسی بکنیم ببینیم دلالتش چیه، جواب داره چی یا نه. روایت نقل شده به نام خبر محمد ابن عبدالله، خبر محمد ابن عبدالله الهمیری، حدیث مال ایشونه. حدیث به نام ایشون محمد ابن عبدالله الهمیری، المروی عن احتجاج طبرسی، روایت از احتجاج طبرسی نقل شده، ایشون روایت رو نقل کردن. از صاحب الزمان علیه السلام، روایت رو از حضرت بقیت الله سلام علیه نقل می‌فرماید. موضوع سوال اینه، ان الرجل یزور قبور الائمه علیهم السلام، مرد باب 26، حالا شاید من اینجور 20 نوشتم، این دوم نوشتم، باب 26 نوشتم 16، حالا باش آقای 26 هم ببینن، من نوشتم 16، حالا شاید هم اونجا هم نقل کرده، حالا ببینیم داریم. روایت عبارتش اینه، آمدن فرمودن که روایت که از امام زمان سلام علیه دارد که ان رجل یزور و قبور الائمت علیهم السلام، مردی میره به زیارت حضرات ائمه معصومین علیهم، مثلا مشهد میره به زیارت امام رضا، بزن هل یجوز ان یسجد علی القبر ام لا، از امام پرسید که میتونه سجده بر قبر بکنه یا نمیتونه، پیشانیش رو روی قبر بذاره. هل یجوز ان یسجد علی القبر ام لا، این یک سؤال. و هل یجوز لمن صلا عند قبورهم ان یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله. سؤال دومش اینه، آیا جایز است برای کسی که نماز میخونه عند قبورهم، در کنار قبر ائمه داره نماز میخونه، چی بکنه؟ ان یقوم وراء القبر، آیا میتونه برای قبر وای بسه و قبر رو قبله قرار بده، یعنی که انو خودش پشت قبر باشه، قبرش بشه قبله، آیا میتواند این کار کنه؟ ان یقوم وراء القبر و یجعل القبله قبله و یقوم عند رأسه و رجله. اجازه دارد بالا سر حضرت بایسته نماز بخونه یا پایین پای حضرت بایسته نماز میشه؟ سوال کرده و یقوم عند رأسه و رجله و هل یجوز ان یتقدم القبر؟ آیا جایز است جلو برسن قبر رو پشترش بذاره، قبر رو قبر امام رو بذاره پشترش بره خودش جلو؟ این میشه؟ آیا جایزه؟ جایز است این مثلا این کار بکنه یا نه؟ و هل یجوز ان یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه؟ قبر رو پشت سر قرار داده شید املا. خب چند تا سوالات دیگه حمل کرده. آیا چگونه است در کنار قبر امام؟ چگونه میشه قبر رو جلو انداخت قبله قرار داد؟ نمیشه. میشه در راست چپ وایستاد یا نمیشه؟ میشه قبر رو پشت سر بذارید یا نمیشه؟ همه رو سوال کردیم. اینا سوال فعجاب علیه السلام، حضرتش جواب مرقوم داشتن. فعجاب علیه السلام و قرأت توقیع، من این توقیع تو رو خوندم و دیدم و منه نسخت، من مطلب تو رو دیدم نسخه برداری کردم مطلب روشن کردم تا اینکه جواب داره میده حضرت الا انقا. دیگه حالا همشو نیوردیم، مطلب روایت مفصله الا انقا. و اما الصلاة فإنها خلفه یجعله الامام یا امام. حالا ببینیم که چه سره این فرمه. اگر نماز بخوای بخونی باید پشتر قبر نماز بخونی. فإنها خلفه، باید نماز بخوای بایستی پشت سر قبر بایستی. و امام یا یجعله الامام یعنی قبر رو پیشوا جلو قرار بدی. یجعله الامام ولا یجوز ان یصلی بین یده ولا ان یمینه ولا ان شماله. خب یه حضرت همه رو قشنگ بیان کرد. حضرت بگن حق نداری جلو بری وایسی بین یده، یعنی بری جلو که انه قبل پشترت بشه. نه فهمده که اینجور ولا یجوز ان یصلی بین یده ولا ان یمینه، راست قبرم طرف دست راستش نمیتونی. ولا ان شماله، در شمالش هم نمیشه دست چپش وایسی. چرا؟ حضرت لان الامام لا یتقدم علی ولا یصابی. فهمیده امام هیچ وقت نباید کسی عزیز جلو بیفته و نه مصابی با او باشه. استدلال به همین جمله شد. امام بیان اینجوری کردن که لان الامام، امام در حضر لا یقدم یا تقدم علی ولا یصابی. این روایت رو استدلال کردن که نقل مصابی هم کرده، فهمده که مصابیش هم نمیشه با نقل مصابی، امام نمیشه با این. خب حالا این چجوری میگم؟ باید این روایت که اینجور بیان شده اگر بنات این روایت استدلال بشه صاحب جواهر میگه دیگه، اگر قرار آقایون این روایت به موضوع بحث قرار بدن باید دیگه مراد از امامی که در کلام آقا آمده مراد امام جماعت باشه. لأن الامام لا یتقدم یعنی امامی که در جماعت هست، امامی که در جماعت جلو میفته آدم ازش؟ نه. آیا بهش مساوی هاییسه؟ نه. پس کجا باید باشه؟ پشت سرش. این که انهو که میگیم امام اینجا به منظره امام جماعته، همونطوری در حکم امام جماعت مساوی نمیشه، جلو افتادن نمیشه، اینجا میگیم امام معصوم سلام الله علیه در قبر مبارکشون هم همینطوره، نمیشه جلو وایسی، نمیشه دست راست اینجا وایسی، باید حتما پشت سر باشه. یا بیم استدلال این مبنی بر این باشد که مراد از امام در این روایتی که بیان کرده این باشد. میگه از قضا حالا این بیانی که من کردم میگه که من بیان کردم بنابرای که این امام باشه، از قضا بعضی از هزارات آیات هم این بیان من رو گفتن، صاحب جواهر داره میگه، در این کلام صاحب جواهره. ایشون میفرماید که کما یرشد و الیه استلال المحدث البحرانی، ارشاد به همین مطلب ما داره که من الان اشاره کردم که به شرط این امام امام جهل مراد مراد امام جماعت باشه، همین ایشون هم فرمایش که جناب محدث بحرانی استدلال کرده به خبر الهمیری الذی هو عین هذا الخبر. خبر الهمیری هم همین خبری است که الان ما خدمتتون خوردم، این هم همینه، هیچ فرقی بیان نداره، این هم همین معروف در احتجاج تبرسی هستش. بعد بنابراین اینجا بگیم مراد امام جماعت باشه، بعدش هم مرحوم بحرانی گفته که امر رو تأمل کرده، فهمید فتأمل، حالا این فتأملش درباره که این واقعا مراد امام جماعته یا منظور خود امامه، کدوم یک از اینها باشه تا استدلال تمام بشه. این مطلبی که در بیان استدلال آقایونی که میخوان بگن تساوی نمیتونه باشه، باید حتما تقدمی باشه، نمیشه. جواب از این داده مرحوم آقا رضا رحمت الله علیه صاحب مصباح الفقیه، ایشون آمدن جواب دادن از این روایت در مصباح الفقیه بعد الغض عن سندها، بعد از این که ما چشکوشی کنیم از سند، روایت احتجاج و خیلی زیاد آنو چنگی به دل نمیزنه، زیاد روایتشون مرمیش نمونو ان حالت ارسالی بیشتر داره، فهمیده بعد از غض از سندش که سندش محل تعمله، این سند احتجاج از چه جهت معامل برای چی میگه؟ چون مخاطبه هم، چون داره توقیعه، نامه نوشتم و جواب گرفتم. مخاطبه با مشابهه خیلی فرق میکنه، روایت که با مشابهه باشه محضر خود آقا نشسته باشه از امام بشنوه خطاش کمتره، ولی به مخاطبه احتمال خطا هست، امکانی که اشتباه کرده باشن چون در خود محضر امام سوال نشده جواب بشه، ولی زمین میفهمد از این که از سند یه خود ضعیفه از بابی که این مخاطبه هست نه مشافهه باشه. علاوه از این مطلب این روایت معارض است با روایتی که در کتاب من لا یحضره الفقیه ایشون نقل کرده، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی، ایشون در کتاب من لا یحضر همین روایت آورده، ولی این جمله لا یساوی ولا ان شمیره ولا ان یمینه نداره، این نداره، فقط گفته امام جلو قرار بده، اما دیگه راستش نمیشه، چپش نمیشه، مساویش نمیشه، اینا رو نداره دیگه. در روایت فقیه مرحوم آقا رضا فرموده همین رو بیان کرده، در حالی که روایت فقیه اوسط از روایت احتجاجی، روایت من لا یحضره که صدوق نقل میکنه اوسط از روایتیش که اینا و مرادشون از این روایت فقیه ما توضیح دادیم، همونی که صاحب جواهر بیان کرده منظورشون از روایت فقیه، صاحب جواهر گفت ان المروی عنه فی الفقیه علیه السلام روایت شده، در حالی که وقت خود فرمینه ولا ان یمینه ولا ان شماله ولا یساوی، این سجاعت ها رو نداره، ان یمینه نمیشه، ان یساره یا شماله نمیشه یا مساوی، این جمله رو نداره در لاس فقی، فقط همون که فرموده جلو قرار بوده، اما دیگه های اونا دیگه نمیشه نهی نداره، اما در ملای حضور نداره نهیش، ولی در احتجاج تبرسی ملاحظه فرمودی که نه داشت، که فرمودی که از راست هم وای نسته، چپ هم وای نسته، جلو نرسته، این همه رو نه کرده. خب حالا که بنابراین شد امر دائر شد بین این دوتا، آیا نقل فقیه را بگیریم یا نقل در احتجاج تبرسی را بگیریم؟ چطور؟ در تبرسی این زیاده رو داره، ان یمینه، ان شماله، ان یساوی نباشد، یمینش نباشد، یسارش نباشد، اینو داره. در من لا یحضره الفقیه این جمله رو دیگه نداره، اسمی از این نشده. حالا اگر دائر شد ان بین این دو تا کدام مقدمه؟ کلام فقیه مقدره یا کلام احتجاج ما. دیگه از نظر آقایون که اوسطیت بخواید حساب بکنید، خب البته مسلم فقیه مقدره. فقیه من لا یحضر مال صدوق، صدوق شخصیت بزرگواریه، خیلی عظیم و شأنه. مسلم آقای فقیه روایت نقل میکنه معتبرتر از روایتی که در احتجاج نقل شد. از نظر اوسقیت فقیه مسلم مقدمه، تردید نداشته باشید، شک هم نکنید. خب اگر فقیه مقدم باشه، فقیه این جمله نداره، ولا عن یمینهی نداره، ولا عن شماله نداره، ولا یساوی نداره که، پس مساوی هم میشه که نهی نکرده. ولی از نظر قاعده اگه بیایم جلو، از نظر قاعده احتجاج مقدم میشه. ولی چطور شد؟ از نظر قاعده شما قاعده دیگه هم دارید؟ بله، یه قاعده دیگه علماء فقها ها دارن، شما هم خودتون هم دارید، اون تو الان تو ذهنتون نیست. چه قاعده؟ مرحمت کنید ببینیم ما بلد بشیم یاد بگیم، شما یاد مرفته باشه. چه قاعده دیگه دارید؟ قاعده ای که علما در جور دیگه به کار میبرن در تعارض بین الخبرین، اگه یادتون باشه، اگه دو تا روایه با هم معارض شدن و هم تقابل پیدا کردن، حالا این دو روایه تو کدومشو باید مقدم بداریم؟ یه سری این مسئله در تقدم روایت های آقایون قاعده رو میگن که چی؟ در این که این جمله عبارتی که داره که لا عن یمینهی ولا عن شمالهی ولا یصاب، این جمله که در روایت احتجاج این جمله آمده و در کلام فقیه نیومده، خب این قهرن یکی از اینها باید بگیم اشتباهی، قهرن باید بگیم یکی از اینها اشتباهی، یکی از اینها خطاست، یا کلام فقیه خطاست که این جمله رو انداخته، یا کلام احتجاج خطاست که این جمله رو آورده. خب پس امر ما دایر میشه بین این دوتا. که چی؟ امر در اینه که آیا صاحب احتجاج خطا کرده؟ آیا صاحب احتجاج تبرسی خطا کرده که این جمله رو اضافه کرده آورده؟ یا آقای صدوق خطا کرده که این جمله ها رو حذف شده در قلمش افتاده؟ پس شک ما میفته در این جهت، اصالت الخطا باید جاری کنیم. ابیاتون بشی که از اصولی که آیین به کار میبرن اصل عدم الخطاست، که آیا خطایی در اینجا رخ داده یا نداده، اشتباهی در اینجا رخ داده یا نداده. الان امر رو اجرا میشه، یکی از این دو بزرگوار خطا کردن، یکی از این دو تا اشتباه رفتن. خب یا فقیه اشتباه کرده که نیورده این جمله رو، یا صاحب احتجاج اشتباه کرده آقای تبرسی که این جمله رو آورده. اگر امر داری شو میرون سراغ اصول، اصلی که علما در اقلا دارن در جامعه بشریت، اقلا این اصلا رو جانب کنن، بیا حساب بررسی کنی چی میشه. چیه؟ الاصل و عدم الخطا. یادتونه که یکی از اصول اقلاییه میگن الاصل و عدم الخطا، اصل اینه که خطا نکرده باشه. خب این اصل رو پیادش کنی چی میشه؟ بگید نمیدونم فقیه خطا کرده یا احتجاج خطا کرده، کدوم اصل؟ عدم الخطا. و اگه اصل عدم الخطا، عدم خطا در چی؟ در زیاده. اصل عدم خطاست. چرا؟ در خطا نقیصه مقدمه بر عدم خطا. اشتباه بکنیم روحت کف میشه، خطای در زیاده ما خیلی کم داریم، اضافه کردن این خطا خیلی کمه، ولی نقیصه خیلی. خود ما الان من دوزمه رو گاهی میمیسن عبارت رو رد میشم بمیشتم که ها میگم آو کلمه رو افتاد، من باید یک کلمه رو جو میذاشتم. خیلی داریم. الان خودتون هم نوشته هاتون رو مطالعه بفرمایید، نوشته ها خودتون رو. در نقیصه ما زیاد داریم که یه جمله باید میذاشتیم، ای بابا این جمله نداشتیم، دوباره درستش میکنیم. خ خطای در نقیصه عذیت من خطای در زیاده. زیاده من نمیخواد عمدن من اضافه کرد، این عمدن معونی میخواد، توجه میخواد، نقیصه توجه میخواد. یه اونجور از قلب آدم میفته، آدم از قلبش میفته یه این کلمه رو اشتباه کردم، باید این نمیشتم اینجا باره. خب حالا چی میخوایی بفرمود اینجا؟ میخوام سر اینجا بیایم. خب حالا بین این دو بزرگوار صاحب احتجاج و شناب آقای فقیه که صدوق باشه، هم دائره به که یک چیم خطا کردن. میگیم خب اصل عدم الخطا در نقیصه جاری، اما در زیاده جاری هست. اصل عدم نقیصه کن، اصل عدم خطا در نقیصه جاری تو خیلی جا زیاد کشنه، اما اصل عدم خطا در زیاده نه، خیلی کم پیش میاد. پس نتیجه وقت چی میشه؟ نتیجه اینجا حرفی که در احتجاج هست مقدم بشود برای حرفی که در فقیه هست. اگه اینجا ببینیم قاعده بریم و قاعده عقلایی که بریم، نتیجه اصل عدم الخطا در نقیصه جاری نیست، اما در زیاده جاری هست. نقیصه مال کدامه؟ مال آقای فقیه. زیاده مال کدومه؟ مال آقای صاحب احتجاجه. پس نتیجه تقدم و احتجاج علی فقیه. آیا همین کار بکنیم؟ احتجاج مقدم بداریم؟ و اگه احتجاج مقدم باشه دیگه اونجا داره ولای مساوی، میگه مساوی هم نباید باشه. آیا چنینه؟ یا نه؟ میفرماید مگر ضربه را از همونجا بزنیم که آقای مصباح الحق میگفت که چی؟ بیایم از این را وارد بشیم، از راه اصل نیاییم جلو. اگه از راه اصل جلو بیایی نه، حق با شما، احتجاج مقدم میشه. ولی از اون راه دیگه بین بین الامر بین جناب فقیه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی امری قرار بگیره با بین صاحب احتجاج تبرسی، کدام یک عند العقلا و عند العلماء مقدم؟ مرحوم صدوق مقدمه 100%، اوسقه صدوق اعلی الله مقام و شرف، خیلی مقام بالاست. مرحوم صدوق انقدر مؤدب و آداب بود حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه که ما شاید در عمر این کارا نکنیم، ایشون پنجشنبه جمعه شم با هم تفاوت داشت برای گرفتن ناخون، چون ثواب داره مستحب که روز جمعه ناخون گرفته بشه و آنه اونجا فتوایی دارن، مطلبی دارن که البته شما هم ماشاءالله قادرید، میدونید ماشاءالله متعبد هستید به این مطلبه. میگن همیشه ناخونهاتون رو روز جمعه بگیرید، نه جمعه بگیرید یا نه روز پنجشنبه. میگه نه، اجازه بدید جمعه به این معنا پایان کار جمعه قرار بدید، پایان کار جمعه قرار بدید. یعنی که پنجشنبه ناخوناتون رو بگیرید، یک دونه ناخونو بذارید برای روز جمعه. مستحب که چی باشه ناخونا رو بگیره پنجشنبه، ولی یک دونش بذارید جمعه. چون مرحوم صدوق این بین پنجشنبه و جمعه فوت میکنه، ناخوناشون پنجشنبه همه رو میگیره یه دونش میذاره که روز جمعه بگیره، همین وسط عجل شریفشون میرسه. وقتی میرن جنازهشون واس میکنن بعد از چند مدت، بعد از هر تازه است نگاه میکنن ناخونای مبارکشون یک دستش کامل گرفته، اون یه دست یه در ناخون گذاشته. فهمیدن عجب، این مرد بزرگوار فقیه توانا به دستور اسلام عمل میکرده که یک ناخونش بذاره روز جمعه پایان قرار بده. یه همچین شخصیتی تا این اندازه مواظب به دستور اسلامی، این کلام از چنین مرد صادر شده، آیا این واقعا اوثق نیست؟ دیگه 100% اوثق با صاحب احتجاج تبرسی قابل مقایسه نیست اصلا. ولی دا ما در اینجا هم همین نکته رو اشاره کردیم که اگر ام دوران الام شد بین این چه یا کلام و صدوق مقدمون او کلام و تبرسی، ما میگیم کلام صدوق مقدمون. چرا؟ لأنه اوسط به مراتب اوسطه. از کلام احتجاج ما نمیتونیم این رو مقدم بدیم تا بیان بگیم آقا های کلام احتجاج که فرموده ولا یساوی، پس مساوی هم نمیشه. صدوق این مساوی نیورده. بنابراین پس این دلیل روایت هست که آیان توسط کردن برای عدم مساوی، با این توجهی که اشاره کردیم ندیگه اینجا چی میشه؟ نتیجه این که ما بگیم کلام صدوق مقدم ولا یساوی روشون نداره، ولی نداره به سکوت هم که قدر پیش ببریم خب میرون قاعده خودمون دیگه، میگیم خب من ایش نشده از مساوی، چه اشکال داره بگیم از جمله چیزایی که در جماعت هم میشه بگیم مساوی باشه. البته باز اون فرمایش اول یادتون نره، بناهن به این که مراد در امام اینجا امام جماعت باشه، نه مراد خود امام باشه. اگر خود امام باشه دیگه تشبیه دیگه معنا داره، شبیه کردن به امام دیگه معنا داره. بگیم این برابری که بگیم این مراد از امام که امام قرار داده میفرماید مراد از امام جماعت باشه درست میشه، که انه تشبیه داره میکنه امام معصوم رو به منزلت امام جماعت. همطور که در امام جماعت مساوی نمیشه باید حتما امام جلو باشه، بگیم امام معصوم هم به منزلت امام جماعت، و از این مطلب استفاده میشیم که مساوی نمیتونه باشه. پس این از مؤیدات این مسئله با این بیانی که ما اشاره کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.